امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شنوندگان گرامی شبکه ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، روزتون بخیر باشه و دعوت میکنم همراه فرهنگ و ورزش تا ساعت 13:30 بمانید. مخاطبان فرهنگ و ورزش در جریان هستند که این هفته در این برنامه ما راجع به موضوع ورزشکار سالاری و ورزشکار محوری صحبت میکنیم و امروز هم در همین چارچوب به نمونه های عینی ورزشکاران و مربیانی میپردازیم که مورد حمایت های ویژه قرار گرفته یا قرار میگیرند. پیش از این هم اشاره کردیم که حمایت‌های ویژه از مربیان و ورزشکاران دو جنبه مثبت و منفی داره. گاهی نیاز هست که از مربی و ورزشکار حمایت بشه، چون این حمایتی نتیجه مثبت در عملکرد ورزشکار داره. یه مدیر ورزشی آگاه و متعهد میدونه چگونه یه مربی رو استخدام کنه، با کمک مشاوران کاربلد به سراغ یه مربی میره که خصوصیات اخلاقی، شخصیتی و فنی خوبی داشته باشه و قطعاً اختیاراتی به مربی میده تا او بتونه در جهت اهداف باشگاه خودش حرکت بکنه، گام برداره و فعالیت کنه. وقتی یه مربی هدایت یک تیم یا یک یا چند تا ورزشکار رو به عهده میگیره، به زمان نیاز داره تا بتونه برنامه‌هاش رو به خوبی اجرا بکنه. این موضوع در همه جا صدق میکنه. در باشگاه‌های ما مصداق‌های زیادی در این خصوص وجود داره. بارها پیش اومده که یه مربی هدایت تیمی رو بر عهده گرفته و در نخستین ماه‌های فعالیتش نتیجه نگرفته و او رو برکنار کردن و البته مواردی هم بوده که مدیران باشگاه به مربی فرصت کار دادن. او رو با آرامش و با اتکا به حمایت مدیران سعی کردن توی اون فضا نگه دارن، با قوت قلب کار بکنه و کم کم قابلیت‌های خودش رو نشون بده و تیمش هم اتفاقا نتیجه گرفت. برای مثال در خصوص مطالبی که اشاره شد میتونیم به الکس فرگوسن اشاره بکنیم، کسی که توی نخستین سالهای حضورش در تیم بزرگی مثل منچستر یونایتد کاملا ناموفق بود، اما مدیران باشگاه بهش اعتماد کردند، به او فرصت دادن تا فلسفه مربیگری خودش رو پیش ببره و نتیجه این شد که به پر افتخارترین مربی رقابت‌های باشگاهی انگلستان تبدیل بشه و نامش در فهرست بهترین مربیان جهان ثبت بشه. توی ورزش خود ما هم در رشته‌های تیمی و انفرادی کم نیستن چهره‌هایی که مورد حمایت ویژه قرار گرفتن، که البته در مواردی این حمایت‌ها منطقی و مؤثر نبوده و در موارد زیادی هم نتیجه مثبت داشته. اونجایی که بحث جانبداری از فردی یا مخالفت با فردی دیگه مطرح نشده و بر مبنای حس احترام به همه زحمتکشان در ورزش کشور سعی شده فرصتها برای افراد فراهم بشه، نام و چهره های ورزشی، مربیان و مدیران ورزشی کشور در واقع در یک شرایط متعادل و در کنارش عادلانه فرصتها در اختیارشون قرار گرفته، ما شاهد این بودیم که موفقیت های قابل توجهی به دست آمده. حتی ممکن هست که من اشارم کردم خیلی نام اون فرد به عنوان اولویت نبوده، اینکه او چهره هست یا نه از درجه اهمیت چندان بالای برخوردار نبوده، بلکه عمل کرده او معیار قرار گرفته و نهایتا ما شاهدین هستیم که موفقیت های قابل توجهی هم به دست میاد. توی ورزش در کشورهای مختلف ما میبینیم که حمایت از ورزشکاران و مربیان به صورت ویژه و نظاممند اتفاق میفته. در کشوری مثل چین این موضوع کاملا به چشم میخوره. این حمایت ها از مدارس ورزش شروع میشه. توی این مدارس نونهالان و نوجوانان تمرینات سخت ورزشی خودشون رو در کنار درس خوندن انجام میدن و بسیاری از اونا به مراحل قهرمانی نمیرسن و فراموش میشن و چه بسا زندگی سختی رو هم آغاز میکنن. در واقع اینو حمایت بیشتر از اون که به دنبال قهرمان پروری باشه سعی میکنه تا درس زندگی و در واقع شیوه های مواجهه با مشکلات در زندگی رو هم به افراد بیاموزه، موضوعی که اگر بهش توجه جدی در ورزش ما اتفاق بیفته شاهد این هستیم که یک ورزشکار بعد از پایان دوران قهرمانیش با یک دوگانگی شخصیتی روبرو نمیشه. ما ورزشکاران زیادی رو سراغ داریم که متاسفانه به دلیل اینکه تربیت لازم در اونها در مورد اونها اتفاق نیفتاده، حمایت ها تناسبی با استعدادهای اونها نداشته و در کنارش از کنار این اسامی و این چهره ها به راحتی گذشتیم، زندگی بعد از دوران قهرمانیشون زندگی چندان مطلوب و مناسبی نیست، که اتفاقا میشه توی یک فرصت مناسب برای یک مجال در واقع متناسب با موضوعی تو همین برنامه فرهنگ و ورزش ببینیم که قهرمانان ورزشی ما بعد از پایان دوره قهرمانیشون چه میکنن، چقدر ما به این موضوع اصلا اهمیت دادیم. این موضوع منشأش برمیگرده از این دست حمایت هایی که در دوره حرفه‌ای و فعالیت های ورزشی داره زمینش فراهم میشه. همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه خودتون فرهنگ و ورزش. ۲۲۰-۲۳۸۷ و 30306 اینها شماره تلفن های تماس و سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش هستند که شما عزیزان میتونید هر نظر و دیدگاه و مطلب و موضوعی هم به ذهنتون میرسه راجع به بحثی که آغاز کردیم از ابتدای هفته تا به امروز عنوان بفرمایید. امیدوارم توی بحث برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. بریم همراه بشیم با کارشناس ثابت این هفته، سرکار خانم دکتر زهرا حضرتی.
با سلام درود خدمت شنوندگان محترم، امروز هم ادامه بحث‌های خودمون رو ادامه خواهیم داد در مورد حمایت‌های یک جانبه از برخی از ورزشکاران و نمونه‌های عینی مورد حمایت شده‌ها. آیا اصلا لازم هستش که ورزشکاران ما مورد حمایت قرار بگیرن یا نه؟ امروز ورزش و تفریحات سالم در بیشتر کشورهای جهان به مثابه یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی پویای جوامع مورد توجه قرار گرفته. در کنار این، یکی از مهمترین شاخه‌های اقتصادی و سرمایه پایه سلامت نیز به شمار می‌رود. توسعه و گسترش ورزش همگانی نقش مهمی در ارتقای شور و نشاط و بالا بردن امید به زندگی را دارد و تأثیر این در سال‌های اخیر بالاخص در کشورهای جهان به خصوص ایران هم خوب مشاهده کردیم اینا رو. توسعه و گسترش ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در جامعه نیازمندان حمایت های همه جانبه مسئولانه امر رو میطلبه و بدون حمایت و پشتیبانی این ورزش نه تنها این ورزش رشد نمی کنه بلکه همه استعدادها نیز آغاز را ناکام میمونه. مردم انتظار دارن که دولت خودش حامی ورزشکاران و قهرمانان باشه. این بخش رو از واگذار کردن به بخش های خصوصی به شدت بپرهیزه، چرا که الان ما شاهد هستیم جوانای ما در لیگ های داخلی و خارجی که شرکت میکنن توی بعد ورزشی، این سود و زیان به همه شرکت های خصوصی برمیگرده و به حالت تجاری تبدیل شده و ورزش به صنعت سودآور تبدیل میشه. چه بسا آیا مردم ما این انتظار رو دارن؟ نه. پس ما انتظار داریم که دولت باید بیاد در همه رشته های ورزشی سرمایه گذاری کنه. اگه بخوام اشاره کنم در مورد بخش صنایع، اگه مدیران ارشد صنایع ما بیاد کارکنان و کارمندان خودش رو علاوه بر اینکه سوق میده به ورزش، هم شور و نشاط و انگیزه در کارکنان خودش ایجاد میکنه، هم از لحاظ بعد روانی سلامت جسمانی هم کمک شایانی بهشون کرده. اینجا شاهد پیوند اقتصاد، صنایع و ورزش هستیم. بعدش بعد پویایی اقتصادی هم به تبع خودش زنجیروار به رشته های دیگه مربوط میشه و حاشیه رفتن ها جلوگیری میکنه و خود اعضا و کارکنان و کارمندهای این شرکت های صنعتی هم پویاتر به میدان میان و خودشون رو بهتر و عالیتر نشون میدن. اینجا میخوام اشاره کنم به مثلا استعدادیابی که اصلا خود توان استعدادیابی چی هستش. در فرهنگ لغت استعداد به معنی توانایی ویژه و طبیعی و ظرفیت دستیابی به موفقیت تعریف شده. اینجا میخوام اشاره کنم به فواید استعدادیابی و یا حمایت از بعضی ورزشکاران چه امتیازات متعددی داره برای ما. اول اینکه این زمان لازم برای رسیدن، یعنی اون فرصت زمان لازم برای یک اهداف خوب و ایدئال رو و اجراهای ورزشی بهینه توسط این ورزشکاران نخبه برای ما خیلی بهتر و راحت‌تر نشون میده. و دیگر اینکه در کار انرژی، استعداد و توانایی‌های مربی هم صرفه‌جویی میشه. ورزشکارانی که دارای توانایی‌های بالاتری هستند موجب افزایش کارایی برنامه خود تمرین‌های مربی هم میشن. توانایی شرکت در مسابقه و نیز تعداد ورزشکارانی را که به اجراهای ورزشی بهینه دست می‌یابند افزایش میده. همچنین در تیم ملی نیز هماهنگی به وجود میاد. اگه ما استعدادیابی داشته باشیم و نخبه‌های رشته‌های ورزشی رو به گلچین بکنیم، چون اینا در حالت اینکه توانمند هستن و کارایی لازم رو دارن، از اعتماد به نفس خیلی بالایی هم برخوردار هستن. بعد و تمرینات علمی رو برای ما بیشتر مؤثر میکنن. توان ورزشکاران بالاست و بدین طریق متخصصان و کارشناسان علوم ورزشی با انگیزه های بیشتری کارهای خودشون ادامه میدن. همچنین میتونیم اشاره کنیم که برای مستعد بودن در یک رشته ورزشی خیلی از ویژگی ها عوامل ها دخیل هستن. توانمند بودن درست مهم هستش، ولی خب به نیروی بدنی و عضلانی مناسب که اینها برمیگرده به اون حمایت هایی که من میخوام اشاره کنم به یک هرم. اگه ما نگاهمون از پایین به بالا باشه و برنامه ریزی هایی که خب ما اومدیم یک حمایت لازم از یک ورزشکار انجام دادیم، باید داخل این هرمه قرار بدیم با برنامه ریزی های خوب، با تغذیه مناسب، با رویکردهای علمی مناسب، جهانی کردن این ورزش ها. حالا مثلا بالعکس، مثلا وزنه برداری یا فوتبال یا چیزهایی که برای کشور ما مدال‌آور باشه، اینا باید با برنامه ریزی های عالی بره جلو، به خاطر اینکه ما اون اهداف عالی رو با برنامه ریزی های بلند مدت میتونیم طی کنیم، نه که یک دفعه ما بیاییم از ورزشکار خودمون انتظار اینو داشته باشیم که در ورزش های بین المللی و دنیا یک دفعه بیاد خودش رو نشون بده. این اصلا امکان پذیر نخواهد بود و ما باید همیشه و روکردمون به این باشه که اگه میخواییم حمایت هم داشته باشیم از ورزشکارانمون، حمایت های لازم با برنامه ریزی های خوب در برنامه های بلند مدت و اوج اجرا هم زمانی اتفاق میفته که ورزشکار به حد اکثر ممکن قابلیت خود در ورزش مورد نظر رسیده باشه. ممنونم از شما شنوندگان محترم، انشاءالله در برنامه های آتی هم با هم خواهیم بود. با سپاس.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش، و امیدوارم که برنامه رو تا پایان پیگیری بکنید. ما بحث ورزشکار محوری و ورزشکار سالاری رو داریم در برنامه مطرح میکنیم. اگر این دوتا عبارت رو، دوتا در واقع عبارت متفاوت و با تعریف جدا از همدیگه در نظر بگیریم، میتونیم در واقع توی همین راستا گفتگوهامون رو شکل بدیم و خدمت عزیزانی باشیم که به شکلی در ورزش ما دارن فعالیت میکنن، احیانا یا با پدیده ورزشکار محوری روبرو هستن یا با پدیده ورزشکار سالاری. در هر صورت ما آن چیزی که در ورزشمون داریم میبینیم یکی از این دو شکل خواهد بود. اون مثلثی که ازش صحبت کردیم که یه بحث مجزا هستش، اما مسئولان ارشد در ورزش ما با این دو دیدگاه و دو شکل در واقع رفتار از سوی ورزشکاران روبرو میشن و در کنارش هم خب ما میبینیم که ممکنه یک مربی، ممکنه یک مدیر عامل باشگاه، ممکنه حتی یک رئیس فدراسیون با این دست مشکلات روبرو باشه و به دنبال راهکار در واقع یک مفری باشه حتی برای این که این مسائل رو هرچه سریعتر و هرچه زودتر به سرانجام برسونه و حاشیه‌ها رو کم بکنه. یکی از ورزش‌هایی که توی این روزها هم حاشیه‌هایی رو داشته و خیلی‌ها معتقد هستن که میشه از جنبه ورزشکار محوری یا حتی ورزشکار سالاری اون رو تعریفش کرد، ورزش دوام میدانی هست. ماجرای احسان حدادی رو فکر کنم خیلی از شماها در جریان هستید. یکی مثل احسان حدادی اعتقاد داره برای موفقیت نیازمند مجموعی از امکانات در اختیارش هست که بتونه به اون نتایج لازم و مطلوب خودش برسه. بعضی‌ها این نوع اتفاقات رو و این نوع انتظارات رو انتظاراتی نابجا ارزیابی میکنن، اعتقاد دارن که زیادی خواهی ممکنه باشه و دامن بزنه به پدیده ورزشکار سالاری، اما بعضی ها معتقد هستن که نه، اینطور نیست. اگر قرار هست که ما امثال احسان حدادی ها رو در ورزش خودمون حفظ بکنیم، نیازمند توجهات خاص هستیم، حمایت های ویژه. اما سوالی که در ذهن خیلی ها مطرح میشه این هست که این حمایت ویژه از کجا مرزش تبدیل میشود به ورزشکار سالاری، تا کجا همچنان در حیطه ورزشکار محوری باقی میمونه. این اون بحثی هست که ما قصد داریم حالا انشالله در گفتگوهای برنامه امروزمون بهش بپردازیم، نه در مورد احسان حدادی صرفا، بلکه در مورد ورزشکارانی که نیازمند حمایت‌های خاص‌تر هستند نه امتیازهای بیشتر. ببینید، داستان امتیاز بیشتر یه ماجرای مجزایی است، اینکه ما می‌خوایم یک قاعده‌ای که در کار هست رو کنار بگذاریم و به کسانی فرصت‌هایی رو بدیم که این فرصت‌ها نه چارچوب قانونی داره نه تعریف درست داره. بیشتر در مورد کسانی داریم صحبت می‌کنیم که برای ارتقای ورزش ما دارن تلاش میکنن، اما ممکنه این تلاششون تا یک جایی در مفهوم ورزشکار محوری بگنجه، اما از یک جا به بعد دیگه این مفهوم رو شامل نشود. همراه ما باشید. خب یکی از کارشناسان رشته دو و میدانی جناب استاد حسیبی رو ما الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون داریم. می‌خوایم همین بحثی که این چند روزه راجع به پدیده ورزشکار سالاری در رشته دو و میدانی به وجود اومده، هول و هوش نام احسان حدادی رو عنوان بکنیم، ببینیم که آیا میتونیم این موضوع رو در همون تعریف ورزشکار سالاری بگنجونیم یا ماجرا چیز دیگری است و در قالبی دیگر به نام ورزشکار محوری میگنجه. انشالله مسئولان فدراسیون هم جناب آقای کیهانی عزیز رو هم انشالله در ادامه خواهیم داشت. قول دادن که انشالله هولوش 10 دقیقه دیگه خدمت ایشون باشیم و گفتگو بکنیم باشون و صحبت بکنیم راجع به بحث برنامه‌مون. آقای استاد حسیبی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
خب منم اولا که سلام خدمت شما عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند، در خدمتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای حسیبی عزیز، این ماجرایی که الان هول و هوش اسم احسان حدادی داره میچرخه و میگرده و راجبش حرف زیاد زده میشه و در کنارش توی ورزش هم ممکنه نمونه های مشابه رو داشته باشیم رو ورزشکار محوری تلقی بکنیم که در واقع تلاش هست برای اینکه یک ورزشکار نخبه موفق باشد، یا ورزشکار سالاری که احتمالاً یک ورزشکاری که توانایی هایی داره به دنبال گرفتن امتیازهایی خارج از عرف و خارج از اون چارچوبه، کدام یک؟
ببینید، اولا که اعتدال در همه کاری مقدم بر افراط و تفریطه.
درسته.
و اگر اعتدال باشه نه این اتفاقات پیش میاد و نه نیاز هست که ما به این مسائل بخوایم رسیدگی بکنیم.
درست.
ببینید، حقیقت قضیه اینه که احسان حدادی یک ورزشکاری هست که در رشته‌ای که ما هرگز تو المپیک ها جایی نداشتیم برای ما یه مدال نقره 4 سال پیش آورده و این مسئله سر جای خودش به عنوان یک امتیازه. اما چرا که فدراسیون اولش بایستی که ورزشکاراش رو به اندازه اون مقداری که میارزن محاسبه کنه؟ الان امسال ما در بازی‌های آسیایی هیچ اصلا منتظر مدال 2000 متر بامانه نبودیم.
درسته.
اما این به دست اومد. حالا که به دست اومده، خب این مسئله یک چیزی هست، دومی مدال نقره در المپیک لندن یک بحث دیگری هست. ما اگر که میخواییم دوچار این مسائل و این مشکلات نشیم، باید که یک کمیته‌ای داشته باشیم، کمیته ارزیابی قوی، نه اینکه زیر نظر فدراسیون باشه که فدراسیون هرچی خواست از طریق اون دیکته بکنه، و نه اینکه انقدر برعکسش باشه که اساس نظم و انضباط رو به هم بریزه. ما یک کمیته ارزیابی احتیاج داریم که بیایم ارزیابی کنیم، ببینیم الان در المپیک 2020 که ورزشکاران ما شرکت میکنن، خب، هر کدوم ما در چه اندازه از شانس هستن. البته اگر احسان حدادی رکورد خودشو که رکورد آسیا هم هست و رکورد کشورمون تکرار بکنه، مدال طلا از الان من میگم تو جیبشه.
منتهی در المپیک بعدی این شانس رو داره، درسته؟
بله بله. خب. این به شرط اینی که اون آمادگی لازم رو برای آوردن رکورد 69 متر و 32 سانتی متر داشته باشه.
درسته.
این آمادگی هم یک چیزهایی میخواد که یه مقدارش توسط خودشه، همت و پشتکار و علاقه و این حرفا. خب. یه مقدارش هم مربوط به فدراسیونه که اون آماده کردن مسائل تدارکاتی اینه. ولی این چیزی هست که الان من دارم میگم، این رو عرض کردم خدمتون، یه کمیته ارزشیابی ما باید داشته باشیم که اینا رو ارزش بده. شما ببینید الان در حالا فصل فوتبال هم هست، من بگم در فوتبال الان میگن که فلان بازیکن مثلا اینقدر میلیون یورو ارزش داره. اینه درست. کی میگه؟ مسلما خود اون آقای ورزشکار هرچی زیادتر باشه بهتره، اون اگر باشگاهی خریدار باشه هرچی کمتر باشه بهتره براش.
مال.
ولی اینجا یه عده‌ای هستن، یه گروهی هستن، یه کمیته‌ای هستن که اینا اینو ارزشیابی میکنن. ما
آقای حسیبی عزیز، یه خورده تغییر موقعیت بدید، صداتون داره قطع و وصل میشه. اصلا صداتون رو نداشتیم ما این آخری
بهتر دید. شد آقا.
عالیه عالیه. خب بفرمایید.
بله. عرض می‌کردم که ما بایستی یک کمیته ارزشیابی داشته باشیم که دچار این افراط و تفریط ها نشه.
خب یه نکته ای، روز گذشته دیروز بود یا پریروز، من می‌گم دیروز بود، آره، سخنگوی فدراسیون دو میدانی یه مصاحبه رو انجام میدن با خبرگزاری ایسنا و میگن که اگه ورزشکاران دیگه همچون سهراب مرادی قهرمان وزنه برداری، حسن یزدانی قهرمان کشتی جهان و المپیک، البته بدونن ما برای احسان حدادی داریم ماهانه 100 میلیون تومان هزینه میکنیم، سرشون سوت میکشه. حدادی عزیز دل ماست اما باید مقداری کوتاه بیاد. خب آیا با کوتاه آمدن ما میتونیم اون در واقع چیزی که شما بهش اشاره کردید و اون ماهیتی که در واقع یک ورزشکاری مثل احسان حدادی داره و برای موفقیت هم نیاز داره به یک مسیر در واقع آماده و هموار بهش دست پیدا بکنیم، یا نه بایستی تمام اون انتظاراتی که الان امروز داره مطرح میشود رو فراهم بکنن برای احسان حدادی؟
نه، این رو من به این صورت نمیپذیرم. ببینید، ما در کشتی حسن یزدانی نور چشم ماست، ولی نه اولین ورزشکار ما نبوده که مدال طلا بگیره. ضمن اینکه ما کشتیگیرانمون تا الان کولهباری از المپیک 1948 به بعد مدال از المپیک آوردن و ورزش کشتی ما در سطح جهانیه. ما این رو نمیتونیم با دو میدانی مقایسه بکنیم. ضمن این که در وزن برداری هم به همین ترتیب، وزن برداری ما باز از همون 1948 که مرحوم محمد جعفر سلماسی مدال گرفتن تا الان خیلی مدال گرفتیم و در رکوردهای جهانی جا داشتیم ورزشکارانمون. اما در دوغ میدانی ما اینجوری نیستیم. ضمن این که اون 100 میلیون تومان رو ایشون، اگر که نظرش اینه که 100 میلیون تومان هر ماه بخوان بدن مثل حقوق طوری بدن به آقای حدادی، نه، این رو منم قبول ندارم.
خب.
ولی اگر که براش هزینه میکنن باید یادشون باشه که ما در سطح دنیا چند تا مربی داریم که ورزشکاری در سطح 69 متر و 32 سانتی متر میتونه بسازه. ما در دنیا به اندازه 3-4 نفر بیشتر نداریم. حالا اگر که میخواین، خب بایستی که هزینه اون آدمای حساب عرضه و تقاضا میشه، اونا عرضه میکنن، ما تقاضا میکنیم، اونا عرضه میکنن. ما که تقاضا میکنیم به تبع بایستی، اگر میخواییم بایستی که تابع اونا باشیم. و اینم عرض کردم خدمتون، نه به صورت شخصی بلکه به صورت اینکه مسائل و مشکلات انسان رو رفع کنیم، که یکیش مثلا نداشتن مربی.
درسته. خب فکر کنم آره، ارتباطمون با جناب کیهانی هم برقرار شده، ریاست محترم فدراسیون دوام میدانی، ما خدمت ایشون هم هستیم. این بحث رو می‌خوایم در واقع به شکلی خیلی منطقی پیش ببریم و استاد عزیز شما هم پشت خط باشید، ما گفتگومون رو با آقای کیهانی هم شروع کنیم. آقای کیهانی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درخشنده، بنده خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و استاد حسیبی نازنین سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای کیهانی عزیز، به این روزها یکی از نمونه هایی که مونده بین مرز ورزشکار محوری یا ورزشکار سالاری توی رشته دوام میدانی و در مورد احسان حدادی داره صدق میکنه. بعضی ها میگن که آن چیزی که احسان حدادی امروز انتظار داره کاملا منطقی هست، متناسب با در واقع موفقیت و حتی هدفی هست که برای خودش ترسیم کرده و جایگاهی که این ورزشکار در دنیا داره و بایستی حمایت ها هر شکلی که به هر حال او انتظار داره و هر شکلی که در واقع فرصت رو براش فراهم میکنه به موفقیت برسه ادامه داشته باشه. بعضی ها میگن نه، اگه قرار باشه که این رویه در واقع باب بشود، فردا چیزی از دوام میدانی باقی نمیمونه و یک ورزشکار صرفا به خاطر یک مدال المپیک داره همه اون چارچوب ها و تعاریف رو زیر پا میگذاره. استاد حسیبی جزء گروهی هستن که اعتقاد دارن اگر در واقع حمایت ها معقول باشه و چون جایگاهی که احسان حدادی داره جایگاه بسیار خاصی هست، بایستی به شکلی باشه که احسان اطمینان لازم رو داشته باشه، ضمن اینکه مربی خودش رو با اون کیفیتی که مد نظر داره در اختیار داشته باشه و حتی شاید حالا کمپ های تمرینی و نمیدونم مناطقی که میتونه فرصت مناسب رو فراهم بکنه باید در اختیارش باشه. شما نگاهتون راجع به این قضیه چیست؟ چه معضلاتی پیش روتون هست و چه فرصت هایی؟
ببینید در